إليك الذكرى لتبين للناس ما نزل إليهم ولعلهم يتفكرون.
بسم الله الرحمن الرحيم. ثم قست قلوبهم من بعد ذلك فهي كالحجارة او اشد قسوة و ان من الحجارة لما يتفجر منه الانهار و ان منها لما يشقق فيخرج منه الماء و ان منها لما يهبط من خشية الله و ما الله بغافل عما تعملون افتطمعون ان يؤمنوا لكم وقد كان فريق منهم يسمعون كلام الله ثم يحرفونه من بعد ما عقلوه وهم يعلمون. فرمود بنی اسرائیل در اثر اسارت الحس اندیشی اونها هر معجزه از معجزات الهی را که می دیدن مادامی که اون معجزه در حس اینها حضور و ظهور داشت آرام بودن. همین که از حس اینها غیبت میکرد و باید جای استنباط عقل بود این قدرت را نداشتن که استنباط عقلی کنند، لذا به همون اون کفر و نفاق درونی گرایش پیدا میکردن. لذا خدای سبحان فرمود با مشاهده این همه آیات بینه بعد قلب شما قطعی شد. ثم قست قلوبکم من بعد ذلک، برای تبیینی مطلب فرمود این دلها مثل سنگ است یا از سنگ سخت‌تر. دلیل این سخت‌تر از سنگ بودن را هم بیان کرد. فرمود بعضی از حجاره‌ها هستند که آب‌های فراوان از درون اینها می‌جوشد که اینها منبع پیدایش نهر خواهند بود. بعضی از سنگ‌ها هستند که آب‌های کمتری از درون اینها می‌جوشد، اینها منبع پیدایش چشمه خواهند شد. و بعضی از حجاره ها هستن که از خشیت الهی هبوط و سقوطی دارند. اینها تقسیم تباینی نیست که اون حجارهی که منبع نهر است هرگز مثلا وصف دیگر نداشته باشد، یا اون حجارهی که از خشیه خدا هبوط می کند اوصاف دیگر نداشته باشد. این چنین نیست، بلکه این مجموع مال این مجموع است، یعنی حجاره ها اوصاف گوناگون دارند. و اما مسئله آتش فشانی و امثال ذلک را که مطرح نکرد، برای اینکه این هم نشانه خشم و قساوت است، در تشبیه باید اون نکات نرم و آموزنده ذکر می‌شود. گرچه بعضی از این احجار در اثر آتش فشانی منفجر می‌شوند، اما جای ذکر اون گونه از آثار نیست. الان سخن در نرمش دل است که دل یا باید با مواعظ بیرونی نرم بشود یا باید با تدبر درونی نرم بشود. کوه و سنگهای سخت این دو اثر را دارند که یا از درون اونها کم کم آب نرم می جوشد و این آب نرم در این سنگهای سخت اثر می گذارد، دهن باز می کنند و این آبها را از درون بیرون می آورند، یا آثار بیرونی در سنگ ها اثر می کند و اینها از جای به جای من خشیت الله هبوط دارند. مسئله انفجار و آتش فشانی ها و امثال ذلک گرچه حق است، ولی در تشبیه این مسئله سهمی ندارد، از این جهت اونها را ذکر نکرد. در بیان اینکه آب را ذکر کردن، نشانه آن است که آب در اثر نرمی می تواند در سنگ سخت اثر کند. موعظه اگر در قلب اثر نکرد، معلوم می شود اون قلب از سنگ سخت‌تر است، زیرا موعظه که نرم است و ملایم است باید در دل اثر کند، و اگر اثر نکرد معلوم می شود اون دل از سنگ سخت‌تر است. و این که خدای سبحان فرمود قلب شما قسی شد لذا سخن در او اثر نمی کند، منشأ قساوت قلب را هم گناه می داند که گناه دل را قسی می کند. گاهی دل بسته می شود و تنها چیزی که دل را می بندد و قفل می کند نمی گذارد اون جوشش درونی دهن باز کند بیرون بیاید، نه اون کوشش بیرونی به درون راه پیدا کند، همون گناه است. اگر در دل قفل شد، نه از درون آب می جوشد نه از بیرون اثری در درون راه پیدا می کند. اگر به وسیله یک سلسله مواد رسوبی تمام این لایه های سنگ بسته شد، دیگر نه جا برای نفوذ آب است از درون، نه برای نفوذ آب از بیرون اثری است. خدای سبحان می فرماید دلهای بعضی ها قفل شد. وقتی دل قفل شد، نه از درون برکت می جوشد نه از بیرون خیرات نفوذ می کند. در سوره 47 که به نام رسول خدا علیه آلاف و تحیید و سناس، آیه 24 این است: افلا یتدبرون القرآن ام على قلوب اقفالها. اینها چرا در قرآن تدبر نمی کنند؟ سر این که اینها در قرآن تدبر نمی کنند این است که دلها اینها قفل شده. خب دل اگر قفل باشد، همون تعبیر دیگری است که میگویند دل را مهر کردند. وقتی که یک انباری پر از کالا بود که دیگر جا برای رفت و آمد نبود، اون انبار قفل میکنند، دیگر جا برای کالای جدید نیست. نظیر همون تعبیری که خدای سبحان داشت، فرمود دلهای بعضی ها مختوم است، مهر شده است. خب خط مهر کردن بعد از پایان نام است. اگر یک نامه به پایان رسید و جایی برای نوشتن جدید نیست، اونگاه امضا میکنن. دل اگر با گناه پر شد و تمام صفحه نورانی دل را گناه سیاه کرد تا به پایان صفحه رسید، جایی برای یک سطر و نو توبه باشد نمونده است، اونگاه اون صفحه دل را مهر میکنن که بحثش قبلا گذشت. ختم الله علی قلوبهم ناظر به این دل هاست. و اگر بعضی از دل ها مقدار گناه کردن ولی راه توبه را باز گذاشتن، معلوم می شود صفحه دل تا پایان سیاه نشد، هنوز چند ساعت سفید هست. اینجا جای ختم و مهر نیست، این دل باز است، راه توبه باز. ولی اگر به پایان برسد، جای امضا کردن و مهر کردن است. اگر دل مهر شد، دیگر نه چیزی میتوان به او افزود نه چیزی میتوان از او کم کرد. اینا کسانی هستند که خودشون به پیامبرشون میگوین سواءٌ علینا اوعظتم لم تکن من الواعظین. خدای سبحان هم درباره اینها میفرماید سواءٌ علیهم اانذرتم ام لم تنذرهم لا یؤمنون. اینا مختوم القلب. حالا اگر کسی در قلبش قفل شد، خب کسی بخواهد چیزی را از این قلب بردارد یا چیزی را در قلب بگذارد که میسر نیست. وقتی در قلبی قفل شد، نمی شود اون عقیده و خلق بد را از قلب گرفت، نمی توان عقیده و خلق خوب را در اون قلب جا داد، چون قفل شد. لذا در این کریمه فرمود سر این که اینها در قرآن تدبر نمی کنند و از آیات قرآن بهره نمی گیرند این است که راه نفوذ بسته است. خب اگر قلب قفل شد، چه راهی برای نفوذ است؟ هم باید اون عقاید و اخلاق بد از دل بیرون بیاید و از در بسته که نمیتوان بیرون آمد، و هم باید عقاید و اخلاق خوب وارد دل بشود، خب با در بسته که نمیتوان چیز را وارد کرد. پس اگر در قفل شد، راهی برای تهذیب نفس نیست و تنها چیزی که در قلب را میبندد گناه است. این که احیانا ما میپرسیم چه کنیم که درهای رحمت به چهره ما باز بشود، این سوال گرچه حق است ولی جواب این سوال را همه ما میدانیم. کدام یکی از ما هاست که نداند چی گناه است چی ثواب؟ کدام یکی از ما هاست که نداند چی حلال است چی حرام؟ ما علاقمندیم که راه را طی نکرده مثل اویس قرن بشیم، یا علاقمندیم که راه را نپیموده مثل ابازر بشیم؟
یا این راهی را که میدانیم طی کنیم تا به جایی برسیم. همه ما اگر به این رساله و اون کتاب دعا عمل کنیم، خیلی از حقایق برای ما روشن میشود. اگر از حلال و حرام حسابی برامون باز بشود، اگر از زشت و زیبا حسابی برامون باز بشود، خیلی از معارف برامون حل بخواهد شد. این گناهی که در دل رو میبندد، وگرنه اون خدای سبحان که مقلب القلوب است، دائم الفیض علی البریه است، گناه دل رو میبندد. نه انسان میتواند از اون اوصاف بد گذشته نجات پیدا کند، نه میتواند یه فیض جدید رو کسب کند. در باره بنی اسرائیل که فرمود ثم قست قلوبكم من بعد ذلك فهي كالحجارة و اشد قسوة، میفرماید ما قلب اینها رو سخت کردیم. یعنی چرا قلب اینها سخت کردیم؟ از بس گناه کردن، از بس گناه کردن ما این دل رو بستیم، مثل سنگ خارا کردیم. مگر هر سنگی چشمه می شود؟ مگر هر سنگی منشأ نهر یا بحر یا عین می شود؟ این من الحجارت لما یتفجر من الانهار و این منها لما یشقق و فیخرج من الماء. فمون ما بعضی از دلها رو مهر می کنیم، بعضی از دلها رو سنگین می کنیم. اگر کسی گناه کرد ما قلبش رو قسی قرار می دیم. در همین آیه محل بحث گرچه در ببنی اسرائیل خطاب کرد، فرمود ثم قست قلوبكم من بعد ذلك، اما در سوره مائده فرمود به این که ما قلب اینها را قسی قرار دادیم، سخت کردیم در اثر گناه زیادی که نکردن. آیه 12 و 13 سوره مائده این است، فرمود به این که ولقد اخذ الله میثاق بنی اسرائیل و بعثنا منهم اثنی عشر نقیبا وقال الله إني معكم لئن أقمتم الصلاة وآتيتم الزكاة وآمنتم برسلي وأزرتموهم وأقرضتم الله قرضا حسنا لأكفرن عنكم سيئاتكم ولأدخلنكم جنات تجري من تحت الأنهار. همه این نعمتها را یادآوری کرد و همه این وعده ها را مطرح کرد و گوش دادم کرد که اگر کسی کفر بورزد به کیفر مبتلا می شود. فمن کفر بعد ذلك منكم فقد ضل سواء السبيل. در آیه بعد همون سبه ما نقضهم میثاقهم، چون این تعهدات الهی رو نقض کردن، لعناهم، اینا رو لعن کردیم، یعنی اینا رو از رحمت دور کردیم. لعناهم و جعلنا قلوبهم قاسیتن، ما این قلب رو سخت کردیم. پس این چنین نیست که انسان بخواهد قلب خود را سخت کند و بشود مقلب القلب. مقلب القلوب دیگری است. انسان اگر گناه کرد، کسی که کلید دل به دست اوست در دل قفل میکند، چه این که اگر اطاعت کرد، کسی که کلیددار دل است در دل رو باز میکند، به نام شرح صدر. این شرح صدر یعنی گسترش دادن دل. خب این دل رو باز میکند، از حالت جامد بودن منشور میکند، در میآورد، از قبض به بسط میآورد. او قابض است، او باسط است. از اسماء حسنای خدای سبحان این است که او القابض و الباسط، یقبضو و یبسطو، قبض و بسط به دست اوست، شرح صدر به دست اوست. فرمود ما شرح صدر اعطا میکنیم، خب یعنی باز میکنیم این دل را. حوادث سنگین بیاید او تحمل میکنه، نعمتهای فراوانی به او بدهیم، او چون قلبش باز شده است، جا دارد، جاگیر است، تحمل میکند. نه نعمت فراوان او را از جا در میبرد، نه حوادث دردناک او را متزلزل میکند، زیرا قلبش جادار است. چون ان هذه القلوب اویه فخیرها اوآها. این که میبینید اگر نعم فراوانی به بعضی ها برسد، علوم فراوانی به بعضی ها برسد، متواضع تر میشوند، در اثر اون گنجایش قلب است. وقتی دل جا داشته باشد، همه نعم را میپذیرد و شاکر میشود. و این که میبینید بعضی ها نمیتوانند تحمل کنند، برای این که دل مشروح نیست، شرح ندارد، منشرح نیست. مختصر نعمتی که آمد او میلرزد، یا یک حادثه جزئی که آمد او نمیتواند تحمل کند. اگر چنونچه خدای سبحان شرح صدر را به دست خود میداند، قبض و بسط را به دست خود میداند، روی همون اصول میفرماید ما دل بنی اسرائیل سخت کردیم، بلکه از بس اینا گناه کردن، از بس نقض عهد کردن، معجزات الهی را به عنوان آیه بینه دیدند و نقض کردن. فبما نقضهم میثاقهم لعناهم و جعلنا قلوبهم قاسیه. این اصل کلی است، پس اختصاصی بنی اسرائیل ندارد. خدای سبحانه رو به یک اصل کلی استناد میداد، میگه چون گناه کردن ما قلب اینها رو سخت کردیم. این علت قابلی است، علت قابلی کار علت فاعلی رو نمی کند، چه در طرف خیر چه در طرف شر. اگر کسی راه خیر را طی کرد، این چی نیست که خود به خود شرح صدر باز بشود و انسان بگوید من خودم زحمت کشیدم منشرح و صدر شدم. این طور نیست. انسان که تلاش می کند فقط قبول را تأمین می کند، نه فعل را. نظام علی نمی گوید قابل، چه در قابلیتش تام شد کار فاعل را می کند. انسان اگر راه خیر را طی کرد تام القابلیه می شود، اگر راه شر را طی کرد تام القابلیه می شود. همواره قبول از ناحیه گیرنده است و کار فاعل را که بخشنده است نمی کند. لذا در این کریمه فرمود فبما نقضهم میثاقهم لعناهم و جعلنا قلوبهم قاسیه، و این یه اصل کلی است. پس قصه بنی اسرائیل به عنوان یه جریان تاریخی مخصوص گذشتگان باشد نیست. الان هم قرآن همین مطلب را با ما در میان می‌گذارد. می‌فرماید چون گناه کردن نقض عهد کردن ما قلبشون رو سخت کردیم. بنابراین این یه اصل کلی خواهد بود که هر کی گناه بکند دلش قسی خواهد شد. اون وقت معید این اون روایاتیست که امیر مؤمنین سلام الله علیه در جواب سوال که چرا ما توفیق نماز شب پیدا نمی کنیم همون گناه روز نگذاشت، یا اون که امام رضا سلام الله علیه به اون شخصی که سوال کرد چرا خدا رو نمی‌بینیم، فرمود به این که با چشم ظاهر که نمی‌شود دید، با چشم باطن می‌توان دید، ولی اون چشم باطن بیمار است، خب گناه دل نمی‌گذارد ببینی. این چنین نیست که گناه هیچ اثر نداشته باشد فقط در یوم القیامه انسان را کیفر کنند، اینا رو مسائل اعتباری که نیست. اون وقت این میشود یه اصل کلی. در آیه بعدی که محل بحث است خطاب به مسلمین است، میفرماید افتطمعون ان یؤمنوا لکم وقد کان فریق منهم یسمعون کلام الله ثم یحرفونه من بعد ما عقلوه وهم یعلمون. مسلمین علاقمند بودند که یهودی‌ها قبل از دیگران اسلام بیاورند، اونا به اسلام نزدیک بودند زیرا موحد بودند، اصل وحی و رسالت آنبا را قبول داشتند، رسالت موسی کریم را پذیرفته بودند، کتاب آسمانیشون تورات مشتمل بر بشارت بود، همه مقدمات ایمان آوردن یهودی‌ها فراهم بود. لذا مسلمان‌ها علاقمند بودند، یعنی امیدوار بودند که یهودی‌ها بیش از دیگران و پیش از دیگران ایمان بیاورند. خدای سبحان می‌فرماید افتطمعون ان یؤمنوا لکم، شما طمع دارید یهودی‌ها اسلام بیاورند. اینا آیات بینه الهی را دیدند و بعد انکار کردند. وقد کان فریق منهم یسمعون کلام الله ثم یحرفونه من بعد ما عقلوه. اینا آیات الهی را دیدند و تحریف کردند. البته در بین اینها یه افراد خوبی هم هست که هموارون افراد خوب را خدا استثناء میکند. در همین جا هم ضمیر با منهم یاد کرده است، فرمود وقت کان فریق منهم، نفهمود همشون اینطوری هم، چون فرمود به من اهل کتاب امتون قائمه، بعضی از اهل کتاب هستن که اهل عبادت هم. حق اونها را محفوظ نگه داشت. اما فرمود خطوط حاکم بر بنی اسرائیل همین اصالت المادی بودن است. وقد کان فریق منهم یسمعون کلام الله ثم یحرفونه من بعد ما عقلوه. اینا آیات الهی را میشنیدن، برایشون بیان و رشد بود و تحریف میکردن. شما میخواهید به قرآن ایمان بیاورن، تورات بر اونها حق بود، اینها به افراد متوسط و ساده اندیش بنی اسرائیل میگفتن مبادا با مسلمان ها برخورد کردید بگویید در تورات ما راجب رهبر اسلام چیزی نوشته است، مبادا بگید. این تازه علماشونن، اینا غافل از این که اگر چنون چه این افراد ساده جریان را به مسلمین نگوین از نهان این مسئله خدا خبر نداره. و نمیتواند تبیین کند. اینها به اون افراد ساده میگفتن اگر با مسلمان ها برخورد کردید مبادا بگویید در تورات ما سخن از پیامبر اسلام است. این دستوری بود که احبار رهبان بینا میدادن. وقد کان فریق منهم یسمعون کلام الله ثم یحرفونه من بعد ما عقلوه وهم یعلمون. هم شنیدن هم فهمیدن هم این خیانت را عالمانه انجام دادن. شما طمع دارید اینا ایمان بیاورن؟ خب این نیست مگر قساوت قلب. چطور می شود که نه از درون به جوشد نه از بیرون؟ این دوراه را خدای سبحان به عنوان مانع الخلو باز کرده است. انسان می تواند هر دوراه را ببندد. در سوره قاف آیه 37 دو راه را برای اتعاذ انسان ها بیان کرد. فرمود ان فی ذلک لذکرا لمن کان له قلب او القى السمع و هو شهید. یعنی این سخنان موعظه است، تذکره است برای کسی که یا از درون بجوشد مثل اون سنگی که از درون چشمه میجوشد، یا از بیرون گوش شنوا داشته باشد مانند اون سنگی که در اثر برخورد تدریجی آب دلش سوراخ می شود. یکی از این دو کار باید باشد. بالاخره انسان یا از درون مثل چشمه باید آب بجوشد یا از بیرون مثل حوض باید آب بگیرد. اگر نه این بود نه اون، خوب از تشنگی خوش می شود. فرمود یا شخص باید دارای قلب باشد که از درون این مواعظ بجوشد، یا گوش شنوا داشته باشد، نه گوش بدهد در مجلس حاضر باشد علق السمع و هو غائبون. این چی نباشد علق السمع و هو شهیدون، یعنی نه تنها گوش بدهد، حاضر در مجلس هم باشد. گاهی ممکن است شخصش حاضر باشد اما قلبش حاضر نباشد، حواسش جای دیگه است. فرمود اون که در مجلس تو گوش میدهد و شاهد حرف توست او متعظ می شود. و اینها هم به نحو مانعت الخلوف و اصل مانعت الجمع. بعضی هستن که هم اون توفیق را دارن که از درون بجوشن، هم اون توفیق نصیبشون می شود که از بیرون استمداد کنن. بعضی فقط از یک راه می توانن فیض بگیرن. خب اگر کسی نه از درون و نه از بیرون نتوانست مواعظ الهی را بپذیرد چون در اثر گناه قلبش قفل شد، این عالمانه گناه می کند، عاقلانه گناه می کند. این عقل مصطلح است نه عقل ممدوح. لذا فرمود این گروهی از یهودیان با اینکه کلام الله را شنیدن القسم، اما شاهد نبودن، تحریف کردن. من بعد ما عقلوه و هم یعلمو. کسی که عالمانه گناه بکند، در برابر خدا عمدن گناه بکند و از این گناه متأثر نباشد، این جریست، این شخص توفیق توبه هم پیدا نمی کند. اما اگر کسی در حال گناه می لرزد، این احتمال توبهش هست، توفیق توبه هم نصیبش می شود. پس به مسلمان ها فرمود یهودی چه این خصلت در او بود، این طمع را نداشته باشید که او مسلمان بشود. برای اینکه معجزه بینه را از پیغمبر خود دیدن معذارک تحریف کردن. افتطمعون ان یؤمنوا لکم وقد کان فریق منهم یسمعون کلام الله ثم یحرفونه من بعد ما عقلوه وهم یعلمون. اونگاه در همون آیه سوره مائده که فرمود ما اینها را لعن کردیم و قلب اینها را در اثر گناه قسی کردیم، میفرماید بعد از قساوت قلب اینا دست به تحریف زدن. فبما آیه 13 سوره مائده این است، فبما نقضهم میثاقهم لعناهم و جعلنا قلوبهم قاسیتن یحرفون الکلمه عن مواضعه و نسوا حظا مما ذکروا به. فرمود اینا کلمات الهی را، آیات الهی را جابجا میکنن، به میل خود تفسیر و تبیین میکنن، کم میکنن، زیاد میکنن. میگن همین قصه بقره رو از تورات برداشتن، یه اصل دیگه هم کنار او زمینه کردن. و نسوا حظا مما ذکروا به، چون قلبشون قسی بود و عمل صالح نداشتن، بسیار از علوم از اینا گرفته شد. ولا تزالو تتلو علا خائنت منهم، همواره اینا یک نقشه جدید میکشن، همواره اینا یک نیرنگ تازه دارن. این رو مرحوم صاحب جواهر رضوان الله در کتاب جهاد در بحث جیه این رو نقل کرد که بعضیا فکر میکردن که یهودی های خیبر نباید جزیه بدن. مرحوم صاحب جواهر میگه که این اون چه که اینها از پیغمبر نقل کردن که یهودی های خیبر نباید جزیه بدن، یه قباله بود که یهودی ها جعل کردن. البته خود مرحوم صاحب جواهر این تتبع تاریخی رو ندارد، این از یه مورخی به نام نقل میکند. میفرماید به این که اینها در زمانی که از خرفا که از یهودی های خیبر جزیه مطالبه کرد، اینا یه قباله در آوردن، گفتن به این که خود رسول خدا علیه آلاف و تحییت و سلام طبق این قباله و قرار داد رسمی پرداختن جزیه یهودی های خیبر را معاف کرد. اون خلیفه هم باورش شد، اون محقق مورخ بررسی کرد، دید که خط یه شخص معین است و امضای معاویه است و معاذ. بعد بررسی کرد، گفت معاویه در زمان نوشتن این قباله جعلی در مکه بود و کافر بود، چون معاویه در اون وقت اسلام ظاهری نیاورد، به فقد نرسید، کافر محض بود. یا بعد از فتح مکه از کفر به نفاق آمدن. این جریان خیبر قبل از فتح مکه بود، پس اون وقت معاویه در مکه بود و کافر بود، هرگز پای قباله پیغمبر امضا نمی‌کرد. اما معاذ که یک سال قبل از فتح خیبر مرد، این چه جعلیست که شما یهودی ها کردید؟ اون خلیفه اون وقت شروع کرد به جزیه گرفتن. این رو مرحوم صاحب جواهر در کتاب جهاد در بحث جزیه نقل میکند. این یهودا که به نام پیغمبر چه دم جعل میکنن. در این آیه هم خدای سبحان به پیامبر فرمود که هر روز اینا یک نقشه جدید دارن، لا تزالو تتلو علی خائنت منهم، هر روز یک خیانت جدید یک نقشه جدید دارن. و سرش همون قساوت قلب است، سرش هم اصالت حس بودن است. کسی که مادی است به فکر اون بهره نقد است. ولا تزال تتلو علی خائنت منهم الا قلیلا منهم. بنابراین گناه چه منشأ قساوت است، منشأ قابلی است، و خدای سبحان وقتی فیض ندهد این در بسته می شود. وقتی در بسته شد، نه انسان توفیقی دارد که اون رذائل را از دل بیرون کنه، نه اون فضائل تو نصیبش می شود که از بیرون به درون راه بدهد، چون در قفل شده. اعاذنا الله من شرور انفسنا والحمد لله رب العالمين.
يا جبار يا غفار يا مولانا يا ستار، بنا بالهادي لبي من يدعوك بانكسار. يا جبار يا غفار يا مولانا يا ستار، يا جبار يا غفار يا مولانا يا ستار، إنا بالهادي لبي من يدعوك بانكسار. ربنا تب علينا واعفو عما جانينا، بالمصطفى هدينا سلمنا من كل عار، واختم لنا يا عظيم بالصلاة والتسليم على ذي القلب السليم ما شاد طير الهزار. يا جبار يا غفار يا مولانا يا ستار، بنا بالهادي لبي من يدعوك بانكسار.
بسم الله الرحمن الرحيم. هست کلید در گنج حکیم. سلام خدمت شما شنوندگان گرامی، از رادیو معارف محضر مبارکتون سلام تقدیم میکنم. در بخش سوم برنامه های این شبکه، چهارشنبه 25 تیر ماه 23 ذی‌القعده که به ساعت 22 میرسه، براتون آرزوی سلامتی دارم در هر جای کشور عزیزمون که هستید و صدای ما رو دریافت میکنید. انشالله تا 6 بامداد فردا در کنار شما بزرگواران خواهیم بود، برنامه های مختلفی رو تقدیمتون میکنیم. بنده سید حمید حسینی و دیگر همکارانم آقایان امیر عباس خاقانی تهیه کننده، علی اکبر شرفی صدا بردار و سید عبدالله موسوی هماهنگی پخش. محضر مبارکتون عرض کنم که این بخش از برنامه ها با پرسمان اعتقادی آغاز میشه با توضیحات استاد محمدی به سوالات